اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر دوستای عزیز، خوش آمدین به سرویس خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همراه همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. با گذشت 4 روز از نشر گزارش‌ها در مورد کشته شدن و زخمی شدن شمار زیادی از افغان‌ها در مرز میان پاکستان و ایران، هنوز هم جزئیات دقیق در این خصوص منتشر نشده است. حکومت طالبان میگوید که هنوز هم تحقیقات در این مورد ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز شنبه در پیام به رادیو آزادی گفته است که هیئتی که به خاطر این موضوع رفته است تاکنون نتایج کارشان مشخص نشده است. هر زمانی که اعلام شد با شما شریک میکنیم. یک منبع آگاه در حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفته است که با ایران و پاکستان یک جا تحقیقات در این مورد را آغاز کردند، اما شواهد و اسناد دقیقی را که نشان دهد این افغانها از سوی مرزبانان ایرانی کشته شدند تاکنون به دست نیاوردند. و تازگی شورای هماهنگی امور دیپلماتیک و کنسولی افغانستان که مقامهای نظام جمهوری مخلوع افغانستان آن را رهبری میکنند، خواستار تحقیق همه جانبه و دقیق سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن افغانها در مرز ایران شده است. این شورا به روز جمعه در یک اعلامیه از مقامهای ایرانی خواسته است که هر نوع خشونت در برابر مهاجران افغان را متوقف کرده و عاملان این رویداد را مجازات کنند، اما مقامهای ایرانی این رویداد را رد می کنند. اندونزیا و قطر یادداشتی را در مورد اهدای بورسیه‌ها به دانشجویان افغان در پوهنتون‌های اندونزیا با امضا رساند. نظر به گزارش وبسایت وزارت خارجه اندونزیا، با این یادداشت بروز پنجشنبه از سوی ریتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزیا، و لولو الخاطر، وزیر دولت قطر در امور روابط بین المللی امضا شد. این یادداشت زمینه را برای دانشجویان افغان فراهم می‌سازد که در پوهنتون‌های اندونزیا تحصیلات عالی خود را انجام بدهند که مصارف این بورسیه‌ها از سوی حکومت قطر پرداخت می‌شود. ریتنو با اشاره به اوضاع کنونی افغانستان بر اهمیت دسترسی به تعلیم این کشور، به خصوص سهم زنان در آن، تاکید ورزیده است. قبل از این نیز قطر و اندونزیا در بخش رساندن کمک‌های بشری به افغانستان با هم یک تفاهم را امضا کرده بودند. در وبسایت وزارت خارجه اندونزیا از قول وزیر خارجه این کشور آمده است که میگوید همکنون 20 محصل افغان با بورسیه‌ها در پوهنتون‌های اندونزیا تحصیل می‌کنند. اندونزیا گفته است که در بخش‌های دیگر نیز به افغانستان کمک کرده، از جمله فرستادن 10 میلیون دوز واکسین پولیو، کمک به قربانیان آفات طبیعی و فراهم ساختن خدمات روانی به حدود 400 زن افغان که از حالت کشورشان متاثر هستند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا، دنبال میکنید. وزیر خارجه ترکیه میگوید که حملات اسرائیل بر لبنان و غزه ایران را وادار نمود که گامهای مشروع بردارد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در ملاقات با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، بروز شنبه در استانبول گفت موقف تهاجمی اسرائیل ایران را مجبور ساخت که به گفته وی گامهای مشروع بردارد. وی افزود بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به شکل متداوم جبهات نو جنگ را در منطقه باز میکند و تلاش دارد که ایران را با این جنگ داخل کند. عراقچی که بروز جمعه در اجلاس کشورهای قفقاز جنوبی در استانبول اشتراک کرد، اظهار داشت که بحران روزافزون در لبنان منبع نگرانی عمیق است. ایران بروز اول اکتبر حدود 200 راکت را به سمت اسرائیل پرتاب کرد که این کارش عکس العمل با کشته شدن رهبر حزب الله حسن نصرالله و رهبر سیاسی حماس اسماعیل هنیه بود. قرار است اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مورد وضعیت شرقی میانه و پناهجویان صحبت کند. شولتز پس از ملاقات با رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و نیز دیدار با رهبران فرانسه و بریتانیا در برلین، شام جمعه به استانبول پرواز کرد. غرب امیدوار است که کشته شدن رهبر بلند رتبه گروه حماس یحیی سنوار از سوی اسرائیل سبب آتش‌بس در جنگ یک ساله غزه نشود. سنوار طراح اصلی حمله 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل خوانده می شود، حمله ای که سبب آغاز عملیات اسرائیل بر غزه شد. سنوار به روز پنجشنبه در غزه کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان با گروه افراطی فلسطینی حماس روابط نزدیک دارد، گروهی که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می خوانند. مقامات طبی غزه می گویند قوای اسرائیلی دیروز صبح یک شفاخانه اندونزیایی را در شهر شمالی بیت لاهیا محاصره کرده و با توپ‌ها بر آن فایر نموده‌اند. مروان سلطان رئیس این شفاخانه گفته است که تانک‌های اسرائیلی این شفاخانه را کاملا تحت محاصره قرار داده، برق را بر آن قطع کرده و بر آن فایرهای توپخانه را انجام داده است. از سوی دیگر وزارت صحت غزه گفته است که اسرائیل طبقات بالایی این شفاخانه را هدف قرار داده، جایی که علاوه بر کارمندان طبی حدود 40 بیمار و زخمی نیز در این ساختمان حضور داشتند. اسرائیل در آغاز همین ماه عملیات نو نظامی را در شمال غزه آغاز کرد و گفت در این عملیات گروه جنگجوی حماس را هدف قرار داده، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌خوانند. ژان نوئل باروت وزیر خارجه فرانسه برای سفر 2 روزه به کیف پایتخت اوکراین رسید. این سفر در زمانی صورت می‌گیرد که فرانسه تعهد حمایت پایدار را از اوکراین کرده است. قبل از رسیدن باروت به کیف، زنگ خطر حملات طیاره‌های بی پیلوت روسیه بر این شهر به صدا در آمده بود. وی امروز نیز در کیف خواهد بود و با همتای اوکراینی خود آندری سیبها ملاقات خواهد کرد. وزارت خارجه فرانسه روز قبل در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشت که هدف سفر آقای باروت این است که نشان دهد فرانسه به هیچ صورت از این بحران عقب نشینی نمی کند و اینکه اوکراین برای قاره اروپا منبع امنیت غذایی و انرژی می باشد. کوریای جنوبی ادعا کرده است که کوریای شمالی از آغاز ماه روان میلادی اعزام نیروهای ویژه به روسیه را آغاز نموده است. این ادعا چند روز پس از آن مطرح می شود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیونگ یانگ را به ارسال نیرو و اسلحه به روسیه برای حمایت از کرملین در جنگ علیه اوکراین متهم کرده بود. NIS اداره استخبارات ملی کوریای جنوبی روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که فعالیت‌های اردوی کوریای شمالی را از تاریخ 8 تا 13 ماه اکتبر نظارت کرده و تصاویر گرفته است که نشان می‌دهد نیروهای ویژه این کشور در یک کشتی ترانسپورتی روسی به خاک روسیه انتقال داده شده. این نخستین بار از سال 1990 است که یک کشتی روسی وارد آبهای کوریای شمالی می شود و این آغاز دخالت نظامی کوریای شمالی در جنگ را تایید می کند. کرملین ادعای قبلی کوریای جنوبی مبنی بر اینکه پیونگ یانگ توپ و راکت های کوتاه برد به مسکو تهیه کرده است را رد کرده، اما هنوز به آخرین ادعاهای زلنسکی واکنش نشان نداده است. جو بایدن از متحدین ناتو خواست تا به حمایتشان از اوکراین ادامه دهند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 18 ماه اکتبر در آخرین سفر خود من حیث رئیس جمهور آمریکا به آلمان از متحدان ناتو خواست تا به حمایتشان از اوکراین در جنگ با روسیه ادامه دهند. با نزدیک شدن سومین زمستان پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، کیف و متحدین آن نگرانند که بازگشت احتمالی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه به قصر سفید و معنای کاهش حمایت نظامی ایالات متحده آمریکا در جنگ اوکراین باشد. بایدن گفت متحدان غربی باید حمایت خود را ادامه دهند تا اوکراین به یک صلح عادلانه و پایدار دست یابد. رئیس جمهور بایدن افزود ما در آستانه زمستان بسیار دشوار قرار داریم و نباید از حمایت خود دست بکشیم. اظهارات بایدن در حال بیان می شود که بر اساس گزارش استخبارات کوریای جنوبی، کوریای شمالی تصمیم گرفته است تا نیروهای نظامی گسترده را برای حمایت از جنگ روسیه اعزام کند. مقامات استخبارات کوریای جنوبی گفتند که 1500 نیروی ویژه همکنون در شرق روسیه در حال آموزشند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. آفریقا در طول سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر ظرفیت بنادر در این قاره بوده است. با آن هم طبق گزارش شرکت مالی آفریقا، افزایش ظرفیت هنوز منجر به تسهیلات لوجستیکی و تسلسل ارزی مؤثر در سراسر آفریقا نشده است. محمد یوسف از نایروبی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در دهه‌های اخیر در بنادر افریقا از سال 2005 تا حال حدود 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است که به این بنادر امکان می دهد کشتی های بزرگتر باربری در آنها لنگر بیندازد و محموله های بیشتری برای حمل و نقل در سراسر این قاره در آنها تخلیه شود. با گفته بانک توسعه افریقا، توسعه بنادر منجر به افزایش ترافیک بحری شده است. بین سالهای 2011 و 2021 تعداد واحدهای کانتینری عبوری از بنادر افریقا نزدیک به 50% افزایش یافت و از 24.5 میلیون به 35.8 میلیون رسیده است. گابریل سونو متخصص گینه در لوجستیک و مدیریت سلسله تامیناتی است. او میگوید سرمایه گذاری در بنادر فواید متعددی دارد.
سرمایه گذاری در بخش بنادر به کشورهای افریقایی کمک میکند تا بهتر در تسلسل تامین جهانی ادغام شوند. وقتی بندر را اصلی میسازیم، نمیتوانیم بندر را بدون ادغام تکنولوژیکی اصلی سازیم. بنابراین وقتی اصلی میسازیم، وقتی حکومت بنادر را اصلی می سازند، آنان همچنان این شفافیت را ایجاد کرده و فساد را کاهش می دهند.
بان هم طبق گزارش سال 2024 شرکت مالی افریقا، وضعیت زیربناها، این گسترش ارتقا و سرمایه گذاری هنوز به یک تسلسل تأمین لوجستیکی مؤثر در سراسر قاره منجر نشده است. تحقیقات نشان می دهد که حکومت های افریقایی در بخش جاده ها و شبکه های راه آهن که توزیع نابرابر، کیفیت پایین و استفاده ناکافی دارد، غفلت کردند و این امر مفید بودن آن را محدود کرده است. سنوو میگوید جاده های نامناسب انجام دادن تجارت در افریقا را به طور خاص خارج از مناطق ساحلی دشوارتر میکند.
مینی کوریدورز، رود کوریدورز،
بسیاری از دهلیز های مواصلاتی برای لاری ها خوب نیست. لاری ها به جای 3 روز در کشورهای محصور به خشکه بیش از 10 روز را سپری میکنند.
جوناس آری، رئیس واحدهای اقتصاد بحری و تجارت بین المللی در پانتون پلیموث انگلستان است. او میگوید عوامل انسانی نیز حمل و نقل اجناس در سراسر افریقا را دشوارتر میکند.
Some countries are still not opening up.
بعضی کشورها هنوز رای خود را به درستی باز نکردند و صنایع محلی خود در برابر صنایع کشورهای دیگر افریقایی محافظت میکنند. توسعه زیربناها باید اکنون یک هدف باشد، اما مهمتر از آن جنبه های انسانی طرز دیدی است که مقام های سرحدی نسبت به هم دیگر دارند. در بسیاری از کشورها از سوی پلیس و گمرک ها موانع متعددی برای تجارت در افریقا ایجاد خواهد شد که ممکن است مخارج تجارت در افریقا را بلند ببرد.
مطالعه شرکت مالی افریقا نشان می‌دهد که این قاره نزدیک به 7000 کیلومتر جاده آسفالت شده دارد که تنها 10% از کل جاده‌های موجود در هند است که جمعیت مشابه دارد، اما 1/10 مساحت زمین را احتوا می‌کند. متخصصین میگویند جاده‌های مواصلاتی کشورها در افریقا در وضعیت بدی قرار دارد، زیرا کشورها تیم‌های مشترکی برای سرمایه‌گذاری، تعمیر و مدیریت شاهراها تشکیل ندادند که می‌تواند جریان آزاد اجناس و مردم را بهبود بخشد. در حالی که شبکه‌های مواصلاتی در بسیاری از کشورهای آفریقایی توسعه نیافته باقی مانده است. با گزارش شرکت مالی افریقا انتظار می رود سرمایه گذاری های در بخش بنادر ادامه یابد و چندین ترمینل جدید برای توسعه در کشورهای مانند انگولا، بنین، کامرون، جمهوری دموکراتیک کانگو، گانا و ساحل های در نظر گرفته شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اساس گزارش تازه خانه آزادی، آزادی رسانه‌های دیجیتالی برای 14 سال متواتر محدودتر شده است. با توجه به اینکه 41 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند در آنجا امسال انتخابات برگزار شده و یا قرار است برگزار شود، این وضعیت نگران کننده خوانده شده و کارشناسان میگویند که آزادی ابراز نظر در فضای مجازی و با استفاده از اینترنت یک امر حیاتی برای یک دموکراسی خوب است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از میرویس رحمانی بشنوید.
از مسدود شدن وبسایت ها تا محدود شدن رسانه های اجتماعی و زندانی شدن فعالان آنلاین، آزادی در فضای مجازی، آزادی ابراز نظر در اینترنت در سراسر جهان در خطر است. این یافته های آخرین ارزیابی 72 کشور است که توسط سازمان حامی حقوق بشر فریدم هاوس یا خانه آزادی انجام شده است.
ما به طور مشخص 41 کشور در سراسر جهان را بررسی کردیم که به شکل در آن انتخابات سرتاسری برگزار شده بود. ما دریافتیم که ابزارهای هوش مصنوعی مولد به طور فزاینده توسط احزاب و نامزدها برای ارائه میمهای جذاب، مسخره کردن مخالفان سیاسی و دستیابی به مخاطبان متنوع‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته این پژوهشگر، این کار به اعتماد به دموکراسی صدمه وارد می کند و منجر به گمراه کردن رای دهندگان می شود. در اول سال جاری، ویدیوهای جعلی از انیس باسودان و پرابو سوبایانتو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا که در آن این دو به زبان عربی صحبت می کنند نشر شد، در حالی که هر دو نامزد با زبان عربی بلدیت ندارند. این کار ظاهراً به هدف جلب نظر رای دهندگان مسلمان انجام شده بود. پس از نشر این ویدیوها، سانتی آندرا استوتی، یک فعال فضای مجازی، این اقدام را مورد بررسی قرار داد.
تولید محتوای جعلی دیگر تنها برای بی‌اعتبار کردن مخالفان استفاده نمی شود، بلکه به نظر می رسد که بعضی ها از آن برای بزرگ نمایی نامزد مورد نظر خود نیز استفاده می کنند.
اما این تنها اندونزیا نیست که در گزارش خانه آزادی وضعیت بد دارد. کیان وستنسن از خانه آزادی میگوید که حزب حاکم کمونیست در چین از حدود یک دهه به این سو مصروف سرکوب صداهای مخالف در اینترنت بوده و چین در این کار در جهان تنها نمی باشد.
اردوی میانمار در پی ایجاد یک رژیم سانسور و نظارت گسترده بوده که هدف آن باز هم قسمت سرکوب فعالیت‌های آنلاین مخالفان است.
اما همه یافته‌های این گزارش حاوی خبرهای بد هم نیست. جامعه مدنی در کشور آفریقایی زامبیا در عقب راندن محدودیت‌های فضای مجازی موفق بوده و چیلی توانسته مسئولیت های قوی را برای رعایت حقوق بشر در فضای آنلاین ایجاد کند. وستنسن می افزاید که در خود امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ابراز نظر در اینترنت تا اکنون آزاد و متنوع بوده. اما او هشدار داد که نشر اطلاعات گمراه کننده توسط بازیگران داخلی و خارجی به صورت آنلاین افزایش یافته است.
این بازیگران ممکن با دولت‌های روسیه و چین ارتباط داشته باشند. ما حتی دیدیم که بازیگران مورد حمایت دولت ایران ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آمریکا را هدف قرار دادند.
پژوهشگران امیدوارند که با جلب کردن توجه به آزادی در فضای مجازی در سراسر جهان، سیاستگزاران و سکتور خصوصی راه‌های مقاومت در برابر محدود ساختن این آزادی‌ها و همچنان تضمین حق مردم برای دسترسی آزادی ابراز نظر در اینترنت به ویژه در جریان کارزارهای انتخاباتی را پیدا کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
اتحادیه اروپا میگوید که کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس میتواند فرصت برای برقراری آتش بس در شرق میانه را افزایش دهد. یحیی سنوار روز پنجشنبه از سوی نظامیان اسرائیل در غزه کشته شد. ایران میگوید که کشته شدن رهبر حماس مقاومت در برابر اسرائیل را توقف نخواهد داد. در این حال اسرائیل میگوید که در طول روز شنبه 55 راکت از لبنان بر مناطق شمالی اسرائیل پرتاب شده و منزل مسکونی صدر اعظم اسرائیل نیز هدف یک درون قرار گرفته است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
حکومت اسرائیل میگوید که یک درون روز شنبه با هدف نشانگیری منزل مسکونی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرتاب شده است. سخنگوی حکومت اسرائیل در یک اعلامیه گفته است که صدر اعظم و همسرش در منزل نبودند و این حمله هیچ تلفاتی در پی نداشته است. اردوی اسرائیل گفته است که 55 راکت در طول روز از لبنان بر حیفا و دیگر شهرهای واقع در شمال اسرائیل پرتاب شدند که برخی از این راکت ها توسط گنبد آهنین خونسا ساخته شده و برخی دیگر آن در ساحات باز اصابت کرده است. این حملات در حال صورت گرفته که جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان در هفته های اخیر تشدید یافته است. در عین حال علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته است که کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس در غزه مقاومت را توقف نخواهد داد. یحیی سنوار روز پنجشنبه در غزه کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز شنبه ضمن محکوم کردن کشته شدن یحیی سنوار گفت تهران برای هر نوع وضعیت احتمالی آماده می باشد.
احتمال بروز جنگ در منطقه همچنان یک احتمال جدی است و هیچ کس در منطقه به جز رژیم صهیونیستی خواهان این وضعیت نیست. ما خواهان کاهش تنش‌ها هستیم. البته همونطور که بارها اعلام کردیم برای هر سناریویی، برای هر وضعیتی آمادگی لازم رو داریم.
از جانب هم مقام‌های صحی در غزه گفتند که در طول 24 ساعت گذشته بیش از 50 نفر با شمول کودکان در چندین حمله اسرائیل کشته شده اند. جوزف بورل رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا آتش بس در شرق میانه را یک اولویت خوانده و میگوید که کشته شدن یحیی سنوار می تواند فرصت برقراری آتش بس را افزایش دهد.
In the Middle East, Lebanon is at that moment.
در شرق میانه لبنان مهمترین موضوع می باشد. بدون شک پس از کشته شدن یحیی سنوار یک دریچه‌ای باز شده است و ما باید به خاطر رسیدن به آتش بس، رهایی گروگانان باقی مانده و یک دورنمای سیاسی از آن استفاده کنیم.
در حالی که خانواده‌های گروگانان انتظار بازگشت عزیزان خود را دارند، گروه حماس یک روز قبل بار دیگر تأکید کرد که تا زمان برقراری آتش بس در غزه و بیرون شدن نظامیان اسرائیلی از این باریکه، گروگانان را رها نخواهد کرد. حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 با راه اندازی یک حمله غافلگیرانه بر اسرائیل علاوه بر کشتن 1200 نفر حدود 250 تن دیگر را به گروگان گرفت و گفته می شود که حدود 100 تن از گروگانان هنوز هم در غزه بسر می برند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواسته است که برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و اقدامات ظالمانه طالبان در افغانستان به جای استفاده از کلمات تند باید اقدامات قوی صورت گیرد. این سازمان در نامه گفته است که برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان نیاز است تا برنامه‌های عملی روی دست گرفته شود. برای بحث بیشتر در این مورد فرخنده پیمانی مصاحبه‌ای با احد فرزان نپیشین دولت در امور حقوق بشر انجام داده است که با هم میشنویم.
به باور شما راه‌های عملی که سازمان عفو بین الملل روی از او تاکید کرده کدام ها اند؟
چند تا راه حل، راه‌ها و یا اقدامات عملی در چارچوب منشور ملل متحد و در چارچوب کنوانسیون‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر میتونه روی دست گرفته شود که این اقدامات میتونه تا حد زیادی باعث جلوگیری از نقض حقوق بشر و توقف گروه طالبان شود تا حقوق بشر را کمتر نقض کنه و یا حداقل جدی بگیره خواسته های جامعه جهانی را. اولین راه حل، اولین اقدام عملی حقوقی در چارچوب کنوانسیون های بین المللی این است که بر علیه گروه طالبان، چنان که یک تعداد دولت ها هم اقدام کرده، بر علیه گروه طالبان در محاکم بین المللی پرونده باز شود و شکایت درج شود. چنان که در گزارش های متعددی که تا هنوز منتشر شده آمده، گروه طالبان در 3 سال گذشته تمامی مفاد کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق بشر را نقض کرده، از جمله کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان. بنابراین دولت های عضو ملل متحد و سازمان ملل متحد میتونه به محکمه بین المللی عدالت به خاطر تخطی طالبان از از مفاد کنوانسیون شکایت کنند و طالبان را مورد بازخواست قانونی و مورد تعقیب و قضایی قرار بده. این اقدام عملی حقوقی میتونه خیلی کمک کنه برای توقف طالبان. دوم، طالبان در سه سال گذشته بر اساس ادعای سازمان‌های زیادی حقوق بشری و بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده مرتکب جنایت علیه بشریت شده بر علیه زنان افغانستان. زنان افغانستان را از تمامی حقوق بشری و انسانیشان محروم کرده و این محرومیت و تعقیب و آزار زنان بر اساس ماده هفتم اساسنامه بین المللی، اساسنامه محکمه جزای بین المللی جنایت علیه بشریت است. بنان ملل متحد و خصوصا شورای امنیت ملل متحد میتونه وضعیت افغانستان را، پرونده طالبان را به محکمه جزایی بین المللی ارجاع بکنه تا طالبان به خاطر ارتکاب به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره. و چند اقدام دیگه هم به نظر من مهم است. اول اینکه تحریم های بیشتر علیه طالبان اعمال شود، با وجودی که سران گروه طالبان در لیست تحریم های ملل متحد شامل، اما متاسفانه هنوز در کشورهای مختلف سفر میکنه و این جلوی سفرها گرفته شود، تحریم ها جدی گرفته شود. و سوم و دیگر جلوی هر گونه عادی سازی روابط با گروه طالبان گرفته شود. متاسفانه ما شاهد هستیم که با آنکه طالب ها در سه سال گذشته به صورت سیستماتیک حقوق بشر را نقض کرده، اما ما شاهد هستیم که طالب ها در اجلاس های بین المللی اشتراک میکنه، خصوصا در جلسه سوم دوحه که استضافه ملل متحد داشته بود اشتراک کردن و این طالب ها را جسورتر میسازد و روابط را با طالب ها عادی میسازد و جلوی عادی سازی روابط با طالب ها گرفته شود.
خب آقای فرزام، عفو بین الملل جامعه جهانی را به سکوت در برابر آنچه در افغانستان اتفاق میفته متهم کرده. به نظر شما خود نهادهای حامی حقوق بشر که عفو بین الملل یکی از آنها در بیرون از افغانستان، چی گام های دیگر را باید برای بهبود وضعیت در داخل افغانستان بردارن؟
نهادهای حقوق بشری نظیر عفو بین الملل که اینها در واقع نهادهای غیر دولتی بین المللی حقوق بشری هست، اینا بیشتر از دادخواهی، فراتر از دادخواهی دیگر کار متاسفانه نمیتونه بکنه. آنچه را که صلاحیت قانونی و اصلی و عملی را داره سازمان ملل متحد و اعضای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد است و آنچه را که مربوط به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل، مثل دیدبان حقوق بشر و نهادهای دیگری که در این حوزه فعال هستند بوده، اینها وظایف خود تا حد زیاد انجام داده. ما در سه سال گذشته شاهد هستیم که نهادها به صورت مستمر و دوامدار گزارش‌های خود در این زمینه منتشر کرده و مخامت حقوق بشر در افغانستان.
بله، با آنکه شما گفتین که این نهادها وظایف خود و مسئولیت‌های خود انجام دادن، ولی در سه سال گذشته می‌بینیم که هیچ بهبود در وضعیت حقوق بشری و به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نیامده و بر علاوه طالبان همه اتهامات نقض حقوق بشری در افغانستان را رد می‌کنن. و به نظرتان چرا این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کنه؟
آنچه که مربوط به جامعه جهانی است، متاسفانه چنان که در اعلامیه عفو بین الملل هم آمده، جامعه جهانی خصوصا ملل متحد و دولت‌های عضو ملل متحد تا در سه سال گذشته با قضیه حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی کرده و چنان که در این نامه هم ذکر شده، متاسفانه ما شاهد اقدامات عملی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان نبودیم. انتظار میره که من بعد دولت‌های عضو ملل متحد با توجه به وخامت بیشتر اوضاع حقوق بشر در افغانستان اقدامات عملی روی دست بگیره و این اقدامات را که خدمت شما لیست کردم. اما آنچه مربوط به گروه طالبان میشه، گروه طالبان در سه سال گذشته ثابت کرد و نشان داد که هیچ گونه تعهدی به ارزش‌های حقوق بشری نداره، به صورت آشکار و به صورت سیستماتیک حقوق بشری شهروندان افغانستان، خصوصا حقوق بشری زنان افغانستان را نقض کرده، مرتکب جنایت بین‌المللی، جرایم بین‌المللی شده و هیچ انتظاری از گروه طالبان نمیره مگر اینکه طالبان با اقدامات عملی جامعه جهانی مواجه شود و ببینه که واقعا در صورت تخطی بیشتر از حقوق بشر ممکن است با عواقب بدی مواجه شود، ممکن است که شاهد اقدامات عملی جامعه جهانی باشد ممکن است که مورد تعقیب عدلی و قضایی و پیگرد قانونی قرار بگیره و ممکن است سران این گروه مورد مجازات و تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره.
بله.
اگر چنین اقداماتی صورت بگیره امکان از این که وضعیت بهبود پیدا کنه.
ما شاهد موارد اعمال خشونت ها در زمان جمهوریت نیز بودیم. رویه و رفتار کشورهای همسایه را هم شاهد بودین. چی نظر دارین؟ چرا اقدامات عملی و جدیدتر در زمان جمهوریت هم صورت نمی گرفت؟
در زمان جمهوریت کارهای بسیار بنیادین در حوزه حقوق بشر صورت گرفت، قانونگذاری خوبی در او حوزه شد و ضمانت‌های قانونی خوبی برای تضمین حقوق بشر به وجود آمد، اما با همه اقدامات مثبتی که انجام شد هنوز کمبودی‌های وجود داشت. واقعا ما میتونیم بگوییم که کمبودی‌های وجود داشت، حقوق بشر به صورت کامل رعایت نمی‌شد. این تفاوت بنیادی در این است که در زمان جمهوریت حقوق بشر به صورت فردی افراد نقص میکرد.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.